اسماعیل و به ابراهیم نشان می‌دهد. خیلی فراوان قصه، من بارها توی سخنانم در باب عید قربان گفتم که از نظر مولوی عید واقعی عید قربان است، بقیه عیدها اصلا عید نیست. عید اون عیدی است که نه شما عیدی بگیرید، بلکه یه چیزی بدید، تازه یه تقدیمی ببرید برای کسی و برای خدای خودتون رو ببرید و بدهید. اونجا در واقع عید می شود، برای اینکه عید شدن با گرانبار شدن نیست، با سبکبار شدن است. چیزی بگیرید، کادویی به شما بدهند، شما گرانبارتر میشید. اگر چیزی ببازید، چیزی از خودتون جدا کنید و بدید، آنگاه هست که شما سبکبارتر شدید، آماده پرواز، آماده معراج، آماده فداکاری، و در اون صورت هست که عید شما عید قربان میشود. همین ابیاتی که اینجا خوانده شد یکی از زیباترین غزلهای مولوی، ولی تنها این نیست، فراوان در این باب سخن داره که دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد، زان چنان شیرین و خوش در پای او جان میدهیم، کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. همچو اسماعیل قربان بار پیشش سر بنه، سر مکش از تیغ او گر میکشد تا میکشد. بعدش هم میگوید که اون گمان ترسا برد، مؤمن ندارد اون گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا میکشد. از این قبیل مولوی فراوان در مثنوی که ذکر اسماعیل بسیار رفته است. اتفاقا این داستان برای مولوی هم داستان فوق العاده‌ای بوده که آدمی اسماعیل صفت باشه، ابراهیم صفت باشه، جانباز باشه، محاسبه عقلانی رو در ایمان دخالت ندهد. از این خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. متوجه این مسئله باشید که نزد مولانا داستان اسماعیل و ابراهیم هم داستان بسیار جدی و استفاده‌ای هم که او از این داستان میکنه همون استفاده است که ظاهراً که اعتبار میکنه. نقش عقل رو، یا بگوییم پای عقل رو لنگ دانستن در قصه ایمان، باز از مولوی به خوبی باید شنید. فراوان میگوید این سخن رو، ولی من فعلا از کیرکگار دارم نقل میکنم. بحث کیرکگار همون تعبیر و اصطلاح مشهوری است که داره، جهش ایمانی. میگوید بین ما، بین عقل ما، یعنی ما، یعنی عقل ما و اون متعلق ایمان، یک خندق است، یک دره است. ما از روی این با گام عشق باید بپریم، با گام عقل نمیتونیم بپریم. همون تعبیر لاابالی بودنی که نزد مولانا هست، لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. یک کتاز و دلگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا، نه خدا را امتحانی می کند، نه در سود و زیانی می زند. وقتی که مولوی از عشق سخن می گه و از لنگی پای عقل در وادی ایمان، درست همین نکات رو برای ما می گوید که کرکگار می گه. یک جهش ایمانی در اینجا لازم است. این سخن رو به زبانهای دیگر هم دیگران گفتن که ایمان نه امر غیر عقلی است، امر فرا عقلی است، برتر از عقل است. چون ما یک چیز مادون عقل داریم، یک چیز مافوق عقل داریم. نیست، نه هر غیر عقلی مادون عقل است. واقعا مولوی در باب عشق هم همینو میگه، در باب مستی میگه ما یه مستی داریم که دون العقله، یعنی زیر عقله. کسی که شراب میخوره مست میشه، عقلشو میبازه. این مستی، مستی است که کمتر از عقلانیت است. اما یه مستی عشق داریم که فراتر از عقلانیت است. به قول خود مولانا، اونچنان مستی مباشه بی خرد، که به هوش آید پشیمانی خورد. بلکه زان مستان که چون می میخورند، عقلهای پخته حسرت میبرند. مستانی که چون می میخورند، عقلهای پخته حسرت میبرند. اون یه جور مستی دیگریست البته، یه مسیری است که فوق العقله و عقل باید فدای او بشه تا آدمی به اونجا برسه. این رو کیرکگارد میگه، میگه قهرمان این ایمان ابراهیم، قهرمان این ایمان، کسی که پا در این میدان گذاشت و پیروز هم برآمد و در این امتحان نه تنها مردود نشد بلکه نمره قبولی از خداوند گرفت و هزار تقدیر و تحسین روانه او و فرزندان او شد و سلام علی ابراهیم چنان که در قرآن آمد. برای اینکه چنین اقدام دلیرانه‌ای کرد و توانست امر خدا رو مقدم بدارد بر دریافت خود و در اون جهش ایمانی موفق باشد. من میدانم که در اینجا سخنان و شبهه‌های بسیار میتوان کرد و من الان در مقام پاسخ دادن به اونها نیستم، فقط در مقام بیان این تفسیرم که چقدر با اون تفسیر نخستین، اون تفسیر پوزیتیویستی که می گفت این کار به لحاظ اخلاقی مردود است و ادیان چون چنین حرفای می زنند پس مردودند و نامقبول، این ببینید که 100% در اون سو نشسته است و کاملا ما رو به راه دیگری، به افق دیگری می کشاند و چیز دیگری می گه و به ما می گوید که ابراهیم مرد ایمان بود و مرد ایمان بودن این کسی که گامهای بلند بر می داره. همین که از مولانا هم خواندم براتون دیگه، می گوید که عقل در حیطه سود و زیان کار می کنه. تاجره دیگه، تعبیر تاجر صفت که در ادبیات ما زیاد آمده برای عقل، عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. این که عقل تاجر است یعنی یوتیلیتاریان به اصطلاح فلسفه جدید، یعنی تابع فلسفه سود و زیان بودن. گفت مر تو را چون دو کار پیش آید که ندانی کدام باید کرد، آن که در وی مزنه خطر است آنت بر خود حرام باید کرد، وان که بی خوف و بی خطر باشد به همانت قیام باید کرد. خب این همون فرمول خیلی ساده عقلانیت یوتیلیتاریان تاجر صفت است، بله، که همه ما این رو میدانیم. اما آیا، و اتفاقا من این رو عرض بکنم، ادیان و بالاخص و به خصوص اسلام در خیلی از جاها قصه دین رو قصه تجارت میدونه. یعنی من نمیخوام این رو نفی بکنم ها. ببینید ابراهیم یه پله حرکت فرادینی فرافقهی میکند، مثل حرکت امام حسین. اینجوری نیست که بگیم فقط به تکلیف عقلی داره رفت عمل میکنه، یه چیزی فراتر از اینه. و الا در خود قرآن آمده است که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، من میخوام پیامبر یه تجارتی رو به شما معرفی کنم که این تجارت شما رو از عذاب نجات میده. تجارت واقعا چیزی میدید چیزی میگیرید. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، مجده به شما، شادمان باشید بابت این بیعی، این معاملهی که با خدا کردید. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، خدا از مؤمنین مالشون و جانشون رو میخرد، مشتری مال و جان. من یه وقتی نوشته بودم که 3 گفتمان در قرآن هست، یکیش گفتمان تجاری بازرگانی، یعنی این الفاظ بازرگانی تجاری توی قرآن جاریست و خیلی جاها گویی که خداوند به مؤمنین میگه بیاین تجارت کنید. بحث قرض که تو قرآن هست، بیاین به خدا قرض بدید. بحث سود و زیان، این که کسانی خسران میکنن، کسانی سود میکنن، فما ربحت تجارتهم ربح میکنن، این یکی از گفتمانهای قرآنی است بدون تردید و هیچ ملامتی هم نه بر قرآن میرود نه بر پیامبر و هیچ خدشه هم در این کلام نیست، برای اینکه بسیاری از مردم در دینشون نوعی تجارت میبینن که بسیار هم نیکوس، بهشت رو میخرن و جهنم رو فرو میگذارن، خدا رو خوشنود و شادمان میکنن و آیندهشون رو تأمین میکنن. اما یه حرکتی بالاتر از اون هم میتوان داشت، مثلا شهادت یکی از اونهاست، قربانی کردن، چیزی رو از دست دادن، نه به امید پاداشی، نه پاک میبازد، نباشد مزدجو همچنان که پاک میگیرد زهو، که فتوت بخشش بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. مثلا مولوی صریحا میگه پاک بازی، پاک بازی یعنی شما ببازید بدون امید پاداش. این اصلا جزء دین نیست، فرادینیه، خارج هر ملت است. از شما در ادیان نخواستن که کاری بکنید بدون توقع پاداش، نخواستن، نکردیدم، هیچ عذاب عقوبتی براش نیست، ملامت هم نمیشید. ولی یه چیز فراملتی یعنی فرادینی هم وجود داره و اون پاکبازی است به تعبیر مولانا. و ابراهیم در اونجا اون پاکبازی رو کرد، به تعبیر کیرکگار، و جهش ایمانی انجام داد و نام خودش رو برای همیشه به نیکی باقی گذاشت. اتفاقا یکی از دعاهایی که ابراهیم در قرآن کرده، در قرآن هست، گفت و جعلی لسان صدق فی الآخر، لسان صدق یعنی نام نیک. یکی از خواسته هاش از خداوند این بود خدا یا نام نیک برای من به یادگار باقی بگذار در جهان، و این نام نیک هم باقی ماند. سعدی هم در اون شعرش میگه دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، یکی این دنیا یکی اون دنیا، و از این دو در گذری کل من علیها فان، از این که بری دیگه همه چیز فانی است، یه چیزی نمونده، دو چیز حاصل عمر. و ابراهیم اینو خوب دریافته بود، شاید هم به همین اعتبار که نکنه کسانی بیان این حرکت من رو بد بفهمن، موجب بدنامی من بشه، این که بچه‌م رو به مسلخ بردن، میخواستم سرش رو ببرن. اینی که این تنها این دعا از ابراهیم رسیده است، بس هیچ پیامبری دیگه نرلج علی لسان صدق فی الآخرین، خدا یا نام نیک برای من باقی بگذار. خب این هم تفسیر کیرکگاردی مولانایی از واقعه ذبح ابراهیمی و قربانی اسماعیل. برسیم به تفسیر دیگری که مال محی الدین عربی است. محی الدین عربی حاجت به معرفی ندارد، حضور دوستان هست، بعضی او رو برترین عارف اسلامی، عارف مسلمان دانستند، اگرم برترین نباشه دستگم در حوزه غیر ایران تأثیر گذارترین عارف است. عارفی است که برای اولین بار عرفان رو سیستماتیزه کرد، نظری کرد، تا حدودی استدلالی کرد، و البته بسیار هم پرنویس بود، فراوان نوشت، تجربه های عرفانی شخصی بسیار داشت، اونها رو هم در کتاب خودش آورد، قصه عالم خیال رو بسیار بسیار جدی گرفت و بر او سرمایه گذاری عظیم کرد، که پس از او هم سهروردی ما قصه عالم خیال رو جدی گرفت و اینها از این نردبان بالا رفتند تا به فلک اعلا رسیدند. و به همین سبب هم به تعبیر یکی از نویسندگان ما، آقای دکتر محمد علی مبهد، که کتابی درباره محی الدین دارد، میگوید که محی الدین عربی گویی که خودش اصلا در عالم خیال یا در عالم خواب میزیست. بسیاری از حرفایی که زده، بسیاری از واقعه هایی که نقل کرده، اینها به نظر میاد که تو خواب برای او رخ داده، اما زندگی او چنان بوده که گویی فاصله بین خواب و بیداری وجود نداشته، لذا خوابها رو بیداری، بیداریها رو خواب میپنداشته، و اینها رو به صورت یه وقایع حقیقی در کتاب خودش آورده است. علی ای حال، اتفاقا اینجا هم ما با یه خواب سر و کار داریم، یعنی خواب ابراهیم. حالا شما ببینید که محی الدین عربی چگونه وارد این واقعه میشه. محی الدین عربی در حقیقت او هم ابراهیم رو در اینجا تخطئه میکنه، یعنی میگوید که حرکت درستی نکرد، اما حرکت درست نکردنش نه به این سبب بود که نفهمید امر خدا امر امتحانی است اونچنان که دیگران گفتند و قصه رو نگرفت، نه، به سبب این بود که خواب رو غلط تعبیر کرد. خب چون ببینید در اینجا ما با یه خواب روبرو هستیم، و البته حقیقت امر این است که همه اون چه که به نام وحی بر پیامبران میرسد حالت خواب داره، اما حالا اینجا جای بحثش نیست. ولی این یکی که دیگه در خود قرآن به صراحت آمده دیگه که انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراهیم به صراحت به فرزندش گفت در خواب میدیدم که تو را سر میبرم، و لذا این خواب حق است. و چون تو رو میدیدم که دارم سرت رو میبرم، پس همین تو رو باید ببرم سرت رو ببرم. محی الدین عربی در فصل ابراهیمی در فصوص الحکم اونجا میگوید که نه، متاسفانه شد اشتباه کرد. خواب تعویل داره. اینجوری نیستش که اگه شما تو خواب هر چی رو دیدی بگی در عالم خارجم عین همون رخ داده یا رخ خواهد داد. باید تفسیرش کنید. شما ببینید در خواب یوسف، خب ما داریم دیگه، البته یوسف خواب ندید، اون خود یوسف که یک خواب دید که خواب دید که ماه و خورشید بر او سجده میکنن و شمس و القمر خواب دید که بعدن فهمید تعبیر خوابش چی بود، که پدر و مادرش به او سجده کردن، یعنی در حضور در پیشگاه او در پای تخت او حاضر شدن. ولی اون پادشاه که خواب دید و یوسف رفت برای او تعویل کرد، خب خواب او این بود که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو میخورن. تعویل این خواب این بود که 7 خشکسالی 7 سال خشکسالی داریم پس از 7 سال رفاه و فراوانی. خواب هر چه که باشه، خواب پیامبر باشه خواب غیر پیامبر، نمیشه به راحتی گفت که عین واقع است و آینه واقع نماست. تعویل لازم داره. ابن عربی میگوید که ابراهیم تعویل نکرد، اینجا رو خطا کرد. اون چه که در خواب به صورت اسماعیل به او نشان داده شده بود همون گوسفند بود. اون گوسفند به صورت اسماعیل در آمده بود. حالا چرا به صورت اسماعیل در آمده بود؟ یک سری در اینجا داره، یعنی اینکه چرا چیزها یکی حاکی از دیگریست و اونایی که اصلا تفسیر خواب میکنن از چه رموزی استفاده میکنن، اینم که شما میدانید داستان بلند و بسیار پیچیده و بغرنجیست. ولی باری و بعد میگوید که خداوند هم در واقع چندان تجلیل نکرد از ابراهیم. وقتی که ابراهیم آماده سربریدن فرزند شد، خدا به او گفت قد صدقت الرؤیا، تو رؤیا رو راست آوردی، یعنی راست پنداشتی، یعنی خیال کردی درست همونیست که تو خواب دیدی، باید همون کارو بکنی، در حالی که معناش نبود، لازم نبود تا این کارو بکنی. حالا دست بردار بیا این گوسفند رو بکنی. این معنی خوابت. سخن جناب محی الدین عربی این است. من باز داوری نمی کنم، فقط دارم میگم که ببینید از چند منظر میشه تو یک حادثه نظر کرد و چگونه از او میشه برداشت‌های مختلف داشت. این برداشت ابن عربی خب دامنه وسیعی داره. در واقع به شما میخواد بگه که یه پیامبر میتونه اشتباه بکنه، که در اینجا به معنای واقعیش ابراهیم اشتباه کرده در تعبیر خوابش. و چرا فقط ابراهیم خطا بکنه؟ پیامبران دیگر هم ممکن است خطا بکنن. هر خوابی تعبیر برمی‌داره. بنابراین اگر خوابی برای ما نقل شده از گذشتگان، از پیامبران، باید ما هم به نوبه خودمون یا تعویل کنیم یا سر تعویلش رو نزد اونها بیاریم. و بعد نقطه بعد هم این که در حقیقت در اینجا هم به یک معنا ابن عربی هم داره صحیح میگذاره بر این مطلب که خداوند دستور غیر اخلاقی نمیده. ان الله لا یأمر بالفحشاء، همونجوری که تو قرآن آمده است، خدا دستور غیر اخلاقی نمیده. و یک چنین امر غیر اخلاقی مسلمی که کشتن فرزند بیگناه باشه نمیتواند امر الهی باشه. و باز میشه به یک معنا گفت که ابن عربی هم داره ابراهیم رو تخطئه میکنه، که گرچه حسن نیت داشت، گرچه عبودیت نشان داد، تسلیم و خضوع نشان داد، در قرآن هم از ابراهیم و اواب و حلیم عواب بود، یعنی دلش همیشه با خدا بود، حلیم بود، بردبار بود، نرم خو بود، ولی این تسلیم و خضوع و عبودیت او را از خطای در تأویل مسئول نداشت و خطا کرد و داشت دست به یک اقدام غیر اخلاقی میزد که برای همیشه نام او دیگه به نیکی برده نمیشد. همون نام نیکی که او از خدا طلب میکرد به دعا در معرض این خطر بود، در لبه این پرتگاه بود که خداوند به فریادش رسید و به او گفت که نه، دست بردار و منظور ما این نبوده. حالا یا امر امتحانی بوده به قول فقها، یا چی، خواب تعویل نادرستی شده و تو مأمور به کشتن فرزندت نبودیم. خب اینا تفسیرهای مختلف. بعدن هم شما هم اگر تفسیر دیگری دارید از این حادثه ابراهیم اینجا مطرح بفرمایید که بر خزانه این تفاسیر افزوده شود، چون حادثه است که از او بسیار میتوان درس گرفت. اما من در پایان سخنم میخوام همون سخن مولوی یا کیرکگارد رو تکرار و تأکید بکنم. به نظر من اونجا، یعنی اون افراد نکته رو در اینجا خیلی خوب گرفتند، و اینکه ماجرای ایمان ماجرای قربانی کردن است، ماجرای فدا کردن است. یک چیزی رو آدمی بدون پاداش باید آماده باشه که بدهد. از اینجا در واقع نور ایمان در آدمی میتابد. تا اونجایی که انسان بدهبستان میکنه، تاجری میکنه، واقعا نمیشه گفت مسلمان نیست، مؤمن نیست. خب هست، اما این اون نور ایمان نیست، اون سبکی نیست، اون بلند پروازی و بلند همتی نیست، اون چیزی نیست که آدمی رو نزد خداوند مقبول بکنه، اون چیزی نیست که آدم رو بکنه از این زمین. اون نیست. اون چیزی که میکند آدمی رو آمادگی برای این فداکاری های بزرگ است. حالا فدا کردن فرزند یه سمبولیست، یک نهایت راهیست که هیچ وقت به اون نمیتوان رسید و نباید رسید. اما کمتر از فرزند آدمی بسی چیزهای عزیز دارد که این امور عزیز رو باید آماده فدا کردن باشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این رو باید بر تارک اخلاق عرفانی و اسلامی نوشت. تا از اون چیزی که دوست دارین نبخشین به جایی نمیرسه. دوست دارید یعنی اون چیزی که به جانتون بسته است، اونی که خیلی بهش علاقه دارید، خیلی عزیز براتون. تا از او نگذرید، او رو فدا نکنید، شما به جایی نمیرسید. هیچ آدمی تو این دنیا، واقعا تاریخ بزرگان رو بخونید، به جایی نرسیده مگر اینکه یه گذشتی کرده. به هر حال این فوق العاده مهمه و یک امر تجربی تاریخی است. گذشتی به هر حال کرده. همین مولوی که من قرار یادش میکنیم، به هر حال گذشت کرد دیگه. مردی بود، فقیه بود، همه رفاه دنیا براش بود، آیت الله العظما بود به اصطلاح بر زمان خودش. براش همه چیز می آوردن، تعظیم می کردن، کرنش می کردن، نزد مقامات سیاسی عرض و قرب داشت و همه رو فرو نهاد. گذشت او بود، هر کسی هم به نوبه خودش باید گذشتی بکنه. اینه اون چیزی که حقیقت ایمان رو تشکیل می دهد. من در نوشته های خودم آوردم که غزالی میگوید که نزد ابو حنیفه رفتن و از شاگردش قاضی ابو یوسف که او هم فقیه بزرگی بود شکایت کردن. گفتن که قاضی ابو یوسف حیله شرعی میکنه و در ابتدای سال، سال مالی که باید زکات بده، تمام اموالشو به همسرش میبخشه و بعد دیگه هیچ چیزی نداره که زکات بده. و از نظر فقهی بسیار هم درسته. بعد از اینکه سال گذشت، اموالش از همسرش پس میگیره، میگه حالا دوباره به من ببخش. ابو حنیفه گفت ذالک من فقهه، گفت این از کمال فقهدانی اوست. برای اینکه حیله فقهی رو فقیه میتونه کشف کنه، یه آدم غیر فقیه نمیتونه، مثل آدم غیر حقوقدان نمیتونه حیله حقوقی کشف کنه. ابو حنیفه گفت به لحاظ فقهی هیچ ایرادی تو کار این نیست، و راست هم گفت. اما غزالی می افزاید که درسته، ولیکن من فقه دنیا لا من فقه الاخره. این فقه دنیاست، درست هم میگه، ولی فقه آخرت نیست. یعنی اونی که شما رو از بخل و از حب مال نجات بده این نیست. این حب مال مثل یک زهر تو جان شما باقی نمید، ولی به لحاظ فقهی یا حقوقی اینجا هم میتونن ادعای کلک های مالیات ندید مثلا. اما وقتی که پای مسائل دینی میرسه، خب فقط صورت ظاهر عمل که نیست، باطن عمل، اینکه شما آماده باشید که از مالتون بگذرید در راه خدا، اونه که اهمیت داره. بله با حیله فقهی میتونید علاج کنید و بعدم بگید نماز منم درسته، غسل منم درسته، همه چی، برای اینکه مالم به هر حال پاکه، پاکیزه است. اینا راست میگه، ولی این فقه دنیاست نه فقه آخرت. یعنی با این نور ایمان در دل کسی نمیتابه، با این کسی جهش ایمانی نمی کنه، پرواز نمی کنه، اعتلا و صعودی پیدا نمی کنه. قربانی نکرده خلاصش. قربانی نکرده است. و چون قربانی نکرده به جایی نمی رسد. قربانی کردن است که شما رو به جایی می رسونه. من سخنم رو ختم کنم با داستانی که مولوی از صدر جهان میگه دیگه. این رو بارها من گفتم. این قصه رو بخش پایانیش رو عرض میکنم براتون. میگوید که آمدند و به اون شخصی که طالب صدر جهان بود، عاشق صدر جهان بود، گفتن او دشمن توه، داری میخوای بری پیشش، او ز تو دندان همی خواید به خشم، او تو را جوید همی با بیست چشم، دنبالته که پیدات کنه و تکیه پارت کنه. گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد، هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، ور دو صد بارش کند مات و خراب، گر برا ماست مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم، چون زمین و چون جنین خونخاره ام، تا که عاشق گشته ام این کاره ام. و بعد میگوید که ما وگر خسبد وگر چیزی خورد، بهر اید و ذبح او میپرورد، یا کرامی اذبحوا هذا البقر ان اردتم حشر ارواح النظر. یادم گاوو که چاق میکنه برای اینکه روز عید قربانش کنه، خیش فربه مینمایی مذبه قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشن. یا کرامی اذبحوا هذا البقر، ای دوستان گرامی من، این گاو رو بکشید اگر میخواد چشمان بصیرتتون باز بشه. یا کرامی اذبحوا هذا البقر ان اردتم حشر ارواح النظر، ای فسرد عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد، سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگر دستک زنان، جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی تی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود، وصف او پانی شد و ذاتش بغاز، این سبب نی کم شود نی بدلقا. خب عید قربان رو مجددا تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خداوند توفیق قربانی کردن به همه ما عنایت بفرمایه.
خسته نباشید دکتر.